أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
کلام در این فرع بود که مکلف به یکی از ماعین وضو گرفته است یا غسل کرده است و بعد الوضوء و الاغتسال علم پیدا کرده است، یا اون آبی که به او وضو گرفت و او را در غسلش استعمال کرد، یا اون آب نجس بود، یا اون آبی که فرض بفرمایید، اون آبی که در اون طرف دیگر هست و باقی است، یکی از اینها نجس بود. عرض کردیم در این مسئله صاحب الروه ناظر بر این است که آیا در جریان قاعده فراغ معتبر است که انسان احتمال بدهد اون وقتی که عمل را اتیان کرده است رو غفلتی که اون عارض شده است اون عمل را ناقص آورده، و اما در مواردی که احراز کند حال اتیان العمل غافل محض بود، فقط احتمال می دهد صحت اتفاقی عمل را که اتفاقا عمل مطابق با واقع بوده یا نه، در این موارد قاعده فراغ جاری نمی شود. کسی که یقین دارد با این انگشتری که در دستش هست و ضیق است وضو گرفته بدون تحریک این انگشتر و اخراجش، و الان بعد الوضوء شک می کند آیا این دل وضوء این تحت خاتم آب رفته و وضوء صحیح است، یا اینکه آبی نرفته است و وضوء فاسد است. می داند صورت عمل محفوظ است، می داند غافل بود و تحریکی در خاتم موجود نشده است. علی هذا الاساس اینجا قاعده فراغ جاری نمی شود، یا اینکه قاعده فراغ در مطلق موارد شک در صحت ولو صحت هم اتفاقی بوده باشد قاعده فراغ جاری است. صاحب عروه مسئله را به اونجا برد، با اون وادی، ولیکن در مقابل فرموده بودند اگر ما ملتزم هم بشویم قاعده فراغ علل اطلاق حجت است و در موارد شکی در صحت از هر سناشی بشود این شکی در صحت، ولو احراز غفلت بشود با احتمال صحت عمل محکوم به صحت است. مع ذلک در فرع قاعده فراغ جاری نمی شود. چرا؟ برای اینکه این قاعده فراغ طرف المعارضه است. مکلف می داند بعد از اینکه وضو گرفت و علم حاصل شد، یا اون آبی که استعمال در وضو کرد نجس بود، یا اون آب باقی، این علم اجمالی دارد، یا عاده این وضو لازم است یا اجتناب از مای دیگر لازم است، و این علم اجمالی به حدوث تکلیف که باید وضو را عاده کند یا از اما اجتناب بکند، این علم اجمالی منجز تکلیف است و تکلیف را تنجیز منجز می کند. این فرمایشی است که بلد ایشان در ما نحنفی فرموده است در مستمسک. بله، اگر کسی مثل در ما نحنفی این وضو گرفتن و غسل کردن مثل ملاقی می شود که ملاقات حاصل بشود و ملاقات بالفت تلف بشود، بعد انسان علم اجمالی پیدا کند که یا اون آبی که این جسم ملاقات با او کرد او نجس بود ملاقا، یا ما آخر، در اون صورت قد تقدم که اجتناب از ملاقی بالکسر و طرف الاخر لازم است. چون که علمی اجتماعی وقتی که موجود شد طرف ایل علمی اجتماعی اصل نافیش تعارض می کند و تساقط می کند و علمی اجتماعی منجز است. این فرمایش را ایشان فرموده است. درست توجه کنید، عرض ما در ما نحنفی این است که ویزوی مکلف اجر قایده فراغ علل اطلاق اعتبار داشته باشد محکوم به صحت است. قایده فراغ در ناحیه ویزو جاری است بلا معارضه. لما تقدم من ناس ها بگن که در ذیل کلام تنبیه از شردیم، اگر در یه موردی پیدا بکنیم که به از اطراف علمی اجمالی یه سنخ اصلی دارد، یه سنخ اصلی دارد علاوه بر اون اصول نافیهی که اطراف دیگر دارد، این طرف هم اون اصول را دارد، همون اصول نافیه را، ولیکن در یه طرف یه سنخ اصلی است که اون یه سنخ اصل در اطراف دیگر مجرا ندارد. اونجا گفتیم بر این که اون یه سنخ اصل در اون طرف جاری می شود. من تا این را مثال می فرمودند به جایی که انسان علمی دارد یا اون آب نجس است یا این صوب نجس است، اصالت تاره است، اصحاب تاره در صوب و هاکزا در ما معارضه می کنند، ولیکن کل شیئین لکه حلال در ما جاری است، میشه او را خورد، ولیکن در صوب مجرا ندارد، چون که صوب پوشیدنش نجس هم باشد حرام که نیست. جوابش را عرض کردیم که پوشیدن این حرمت وضعی دارد که موجب بطلان صلات است. ولیکن اونجا عرض کردیم که اگر یه موردی پیدا بشود که بعض اطراف العلم یه سنخ اصلی داشته باشند که معارض ندارد در اطراف دیگر، اون یه سنخ اصل جاری می شود. می گوییم در ما نحنفی اصول نافیه ما استصحاب طهاره و اصالت طهارت است. استصحاب طهارت در اون اینای دیگر و اصالت طهاره در اون اینای دیگر معارضه می کنند با اصالت طهاره و استصحاب طهاره در بدن، چون که من می دانم یا این بدنم نجس است وضو گرفتم آقه، یا اون اینای دیگر نجس است. کل شیء حلال با کل شیء حلال این اعضا که با اینها حلال است نماز خواندن معارضه می کند. می بینید در این معارضه شرط نیست که اون مایی که از او گرفتم از او یه مقدار باقی بماند یا گساله اعضا باقی بماند در زمین، که در یا در ظرفی در تشتی باقی بماند. در معارضه اینها معتبر نیست، اونها باقی بماند یا نماند از حالت طهارت در اعضای من، اعضای وضو و غسل، با از حالت طهارت در اون آب دیگر، از استصحاب طهارت با اون استصحاب طهارت، از حالت الهلیه با اون از حالت الهلیه در اون آب معارضه می کنند، تساقط می کنند. علم داریم به خطاب لا تنگز در مورد علم اجمالی داریم، تخصیص خورده دوتا را نمیتوند بگیرد، و خطاب مثلا کل شیء طاهر تخصیص خورده است، کل شیء حلال تخصیص خورده است، اینها را ما میدانیم. اما نسبت به خطاب توجه کردید، این یه نکته را هم بگم بگذرم، اون آب ها اگر باقی بماند یه مقدارش را وضو گرفتم بقیهش باقی است، از او هم باید اجتناب کنم ها، هم از اعضا هم باید اجتناب کنم. اعضا هم مثل ملاقی احد الاطراف هست، ثم حصول العلم الاجمالی که صورت ثانیه بود که گفتیم از ملاقی و از ملاقا و از طرف آخر باید اجتناب کرد، این داخل صورت ثانیه می شود. یا غساله اعضا هم جمع بوده باشد از او هم باید اجتناب بکنم، چون که این غساله مثل تفریق احد طرف المزمالی است الی ما عین، که یه مقدارش در اون ما با اینا باقی مانده که از او وضو گرفتم، یه مقدارش هم این غساله است. او هم باقی نماند می دانم یا این غساله و این اعضای من نجس است، هر دوتا یا اون اینای دیگر نجس است. علا کل تقادیر اصالت تهاره و استصحاب تهاره و کل شیئن لک حلال، در این اعضای من و اون اینای دیگر تعارض می کنند، تساقط می کنند. بدون جهت اگر متمکن از آب آخر باشم نمیتوانم با این اعضا نماز بخوانم، چون که طرف علم اجمالی است نجاست اینها، باید تطهیر کنم. اگر آب دیگر نداشته باشم، سابقا گفتیم دیگر طهارت ساقط میشه و شرطیت طهارت از خبث. و اما وضو محکوم به صحت است. چرا؟ چون که یه اصلی داریم در این وضو، چون اصل این است که کل ما فرغت من شیء و ششت فی صحته و فساده فلیس شک بشیء. این قاعده علم به تخصیصش نداری، این مجرا ندارد در جای دیگر، بله در اون اینای دیگر مجرا ندارد، این فقط مختص به این اینا، به این چیز است، به این وضوع هست که احد طرف علم اجمالی است، این مختص به این است و معارضی ندارد. علم به تخصیص این ولی کبرای کلی یعنی قاعده فراغ نداریم در مورد اخصبو میکنیم، میگیم وضو صحیحه. اگر آب دیگر ندارد الان پشت نماز بخوند، نمازش صحیح است. آب دیگر داشته باشد فقط اعضاش را باید پاک کند، وضو گرفتن لازم نیست، وضوش محکوم به صحت است. اگر قاعده فراغ علل اطلاق حجت بشود، چه در مواردی که انسان احتمال صحت اتفاقیه را بدهد یا در مواردی که فساد از ناحیه احتمال غفلت را بدهد، که غفلت محرز نبوده باشد، اگر گفتیم قاعده فراغ علا کل تقدیر معتبر است، قاعده فراغ در مانن وید زاری می شود و حصول علم اجمالی بعد توجه ماند زریان قاعده فراغ نمی شود. رو هم مسلکی که مشی کردی. این نمل کلام کل کلام در این واقع می شود که آیا معتبر است. یه بحث مهمی هست که در تمام بله اعمالی که مورد قاعده فراغ می شود، مثل حج است، فرض کنید صوم است، یا مثل فرض اون افعالی که متصف به صحت و فساد می شوند و به تمام نقص می شوند، در تمام اونها این قاعده جاری است و این بحث در اونها بر جاری می شود که آیا معتبر است در جریان قاعده الفراغ که انسان این دشک صورت عمل در ذهنش نبوده باشد که اون وقت کار کرده. اگر در ذهنش باشد که من وضو گرفتم با این انگشتری که حرکت نداده، این را می دانم، احتمال می دهم که آب سطوتن زیرش رفته باشد و وضو تمام شده باشد، احتمال می دهم نه انگشتر زیرش خشک مانده باشد و وضو تمام نیست، یا غسل یا حد یا غیر ذلک. اونهایی چون اعمالی که احتمال میدهم صحت اتفاقیه در اونها را، ولیکن فرض بفرمایید ولی صورت عمل محفوظ است که من چه کار کردم، او را میدانم، در این موارد هم قاعده فراغ جاری است یا فقط مختص از قاعده فراغ با اون مواردی که صورت عمل محفوظ نباشد. نمیدانم اون وقت کار کردم، که احتمال میدهم اون وقت غفلتی کردم حال العمل و به واسطه اون غفلت امری را ترک کردم یا مانعی را موجود کردم، که شک این بوده باشد که آیا در اون وقت اگر غفلت حاصل شده، بله رفلت داشتم، نقصی موجود کردم، مانعی موجود کردم، جزی از عمل را، شرطی را ترک کردم، عمل باطل است. و الا اگر غفلت نبوده یقینا عمل را من درست اتیان کردم. چون که کسی که عارف است به سلمان است و عارف به صحت و فساد عمل است و در صدد اتیان اون عمل است، اون عمل را عمدن خراب نمی کند. در اون صورتی که از اون عمل فارغ شده ها، نه نصف کار گذاشتن عیبی ندارد، اما فارغ شده، عمل را می داند، جز اخیرش را هم اتیان کرده، این دیگر او را متعمدن عمدن فاسد نمی کند. فقط فساد و نقص رو احتمال غفلت این دل عمل است. و در موارد احتمال غفلت این دل عمل شارع حکم کرده است که نه، تو غافل نبودی، متذکر تام بودی، یعنی عمل را به تمامی و کماله اتیان کرده ای. لا شبهت بر اینجه، یعنی لا ینبغی ریب بر اینجه، در ما نحن فیه، در قاعده فراغ ما روایاتی داریم که ادعا شده است در آن روایات اینها مطلقات هستند و قاعده فراغ مقتضاشون این است، یعنی اگر خود این اخبار بود لا غیر، دلالت می کرد که هر وقت انسان از عملی فارغ شد و شک کرد در صحت اون عمل یا فساد اون عمل، ولو صحت و فساد اتفاقی بوده باشد، اون عمل محکوم به صحت است. روایاتی داریم که من حیث سند هم معتبر هستند، توجه کردید، و من حیث دلاله هم تام است. اون روایات را دیگر ما همش را نمی خوانی، یکی را برای اینکه تو ذهنتون باشد که مطلقات ما از این قبیل است، از این روایات است، یکیش را میخوانی. یکی از اینها صحیحه عبدالله ابن ابی یعفور است، در جلد اول صفحه 330، باب 42 از ابواب الوضو. اونجا باب 42 از ابواب الوضو روایت دومی است. این روایت دومی از اون روایاتی است که باب 43 است، تا 42 اشتباه شد، روایت دومی است. و این روایت دومی از اون روایاتی است که شیخ تمام سند را نقل کرده است، از صاحب کتاب نقل نمی کند، سند را به تمامی نقل کرده است، که در جلد اول تهذیب این جور روایات خیلی است که سند را به تمامی نقل کرده است، جلد اول جدید ها که مطبوع جدید است، جزء اول، نون جزء قدیم. و عن المفید، شیخ نقل می کند از استادش مفید، عن احمد ابن محمد عن ابیه، نقل می کند روایت را از احمد ابن محمد، این احمد ابن محمد ابن حسن ابن الولید است، عن ابیه از بله حسن ابن الولید نقل می کند. این احمد را ما معتبر می دانیم، انشاءالله یه وقتی خواهیم گفت که شبهی در زلالتش نیست، ولو تا حال مناقشه می کردیم در احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید، بلانچه این شخص ذلیل قدریست، یه وقتی هم بحث خواهیم کرد. عن سعد ابن عبدالله عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی عن عبدالکریم ابن عمرو عن عبدالله ابن ابی یعفور، همش ثقات از الله هستند. عن ابی عبدالله علیه السلام، اذا شکش کفی شیء من الوضوء و دخلت فی غیره فلیس شکش بشیء، شک تو در شیء نیست، این محل استشهاد نیست، این مال خود وضوست. انما الشک فی شیء لم تجزه، شک در شیء می شود که او را نگذشته باشی، اگر گذشته باشی او را، جز اخیر بیاد گذشته اون را دیگر، محقق تجاوز است، بدون زد حکم به صحت عمل می شود. این یکی هست. یه روایت دیگر را هم بگویم بر این که بله عمومش بله بالاتر از این است. اون بله که روایت محمد ابن مسلم است، در سندش یه مناقشه ای هست، در سندش بله یه موسی بن جعفر وارد واقع شده است که و بی اسناد شیخ روایت ششمی است ان سعد بن عبدالله ام موسی بن جعفر که این موسی بن جعفر که اعتبار داشته باشد یا نه یه وقتی بحث میکنی ان ابی جعفر که احمد بن محمد بن عیسی است ان الحسن بن حسین اللؤلؤی چون هم محل مناقشه است ان الحسن بن علی بن فضال ان عبدالله بن بکیر ام محمد بن مسلم سلط ابا عبدالله علیه السلام کل ما مزا من صلات که و تحولیج فذکرته و تذکرن یادت آمد که او را من درست اتیان کردم یا فاسد الان متذکر شدی ها یعنی شک کردی الان که درست اتیان کردم یا نه همزهی کماهو ولا عادت علیج بنای بر صحت بگذار. یه روایاتی داریم که اینها گفته شده است که مطلقات هستند در مقابل دعوای در این اطلاق در این روایات که این روایات مطلقات هستند یه دعوای دیگری هست. اون دعوای دیگری این است که این روایات منصرف است به اون صورتی که انسان احتمال غفلت بدهد. این مطلقات ها این صرافشون به اون صورت است. به چه بیان؟ به بیان این که کسی در این مطلقات نظر بیندازد میبیند که امام علیه السلام یه چیزی که مرتکز اوگرایی است به او اعتبار میدهد. مرتکز اوگرایی همین زور است. انسان وقتی که دور از عمل شد ما بین انسان و ما بین زمان و عمل فاصله بله پیدا کرد یادش می رود که چه اتیان کرده است اون عمل را چه زور اتیان کرده است. کسی از شما بپرسد که ده شب قبل شام چه خورده بودید میل فرموده بودید میگید نمی دانم. این عادتا همین زور است طبعا که انسان هر مقدار از عمل دورتر بشود خصوصیات اون عمل یادش می رود که چه کار کرده است. در این روایات ائمه علیهم السلام ناظر بر این هستند که از عملی که مکلف فارغ شد و دور شد تا دوری را تحلیل کرده به فراغ از عمل وقتی که فارغ شد بعد شک در اون عمل کرد که من چه کردم که احتمال نقص رو احتمال غفلت است. احتمال میداد در اون وقت یه غفلتی کرده یه جاش را ناقص آورده. این در این روایات امام علیه السلام میفرماید همزهی کماهو و به عبارت واضحت در این روایات مفروغ عن هست چون شخص فاعل بله متعمدن که مرید فعل صحت است و فعل را تمام کرده متعمدن نقصی در او نمی آورد. نقص رو احتمال غفلتشه که نقص عمل را ناقص موجود بکند. در این روایات میگوید به این شکت اعتنا نکن. و اما در جایی که دوری و نزدیکی عمل هیچ فرقی نمی کند. من میدانم ویزو گرفتم این انگشتر را هم تحریک نکردم. توجه کردی؟ الان که ویزو یه ساعت قبل گرفتم الان شک میکنم که آب داشت رفت یا نه صد سال دیگر هم همین است. به واسطه دوری زمان فرق نمیکنه چون که صورت عمل محفوظ است. من کارم را میدانم که چه کردم. صلات ویزوی گرفتم با این انگشتر زگیگی که تحریکش ندادم نمیدونم سطوتن آب زیرش رفته یا نرفته الله اعلم رفته یا نرفته. این به من مربوط نیست. این صحت اتفاقی است. اونجاهایی که انسان به واسطه دور شدن از عمل خصوصیات عمل یادش میگیره و که این الاتیان است شاره تهدید کرده است که دور شدن نمیخواهد. همین که فارغ شدی شک کردی اعتنا نکن. توجه کردید؟ این را که شارع تر این روایات تعبد کرده است این است. پس مطلقات از اول قاصد هستند. اگر کسی دو پاشتا دو توی کفشگر گفتن اینا را شما خودتون بافتید در این روایت بود که کل ما مزامین صلات که و تهوریک تکچک دفیه شکن فلیس شکل شی، شک کردی که آب بل زیر اون خاتم رفته یا نه، توجه کردید اون را هم میگیرد این روایات. فرمودند اگر کسی مطلقات اطلاقش را پذیرفت، ما دلیل مقید داریم، اون دلیل مقید مطلقات را تقیید میکنند. دلیل مقید دو تا روایت ذکر کردند، یکی از این روایت هایی که هست یا موثقه است یا صحیح است، یکی از این روایات شعبان ابن عثمان فاسد از مذهبش میشه موثق و الا صحیح هم میشود. اون روایت عبان اینه، در جلد همون اول همون باب 43 که گفتیم، روایت هفتمیست. و بی اسناد شیخ عن الحسین ابن سعید ام فضالت ابن ایوب که از الله هستن ام عبان ابن عثمان ام بکیر ابن عیون، بکیر ابن عیون هم از الله هست. توجه کردید که امام علیه السلام در یه روایت صحیح فرمود وقتی که مرد داخل شد در زیوار بله رسول الله بله و اجدادم صلی الله علیه و آله، بله اینجور فرمود اونجا دارد بر این که قلت له الرجل یشک که بعد ما یتوضأ، مردی بعد از وضوء گرفتن شک می کند، یعنی شک در صحت و فسادش می کند. درست توجه کنید، قال حين يتوزع از کرمین هو حين يشوك، این از کر تعبد به ذکر است، اون وقتی که وضو می گرفت ذکر داشت، یعنی متوجه بود، یعنی چیزی را ناقص نیاورده، تعبد به ذکر است و مفروض این است که کسی که متذکر بوده باشد عمل را تمام اتیام می کند. درست توجه کردید، در ما نحنفی این تعبد به ذکر است، تعبد به ذکر پس عمل را تعیید تمام آورده، در مواردی که انسان احتمال غفلت می دهد تعبد به ذکر ممکن است، جایی که یقین به غفلت دارد که اصلا یادش رفته این را حرکت نداده است، نمی داند زیرش آب رفته یا نه، اینجا حین العمل با بعد العمل هیچ فرقی ندارد. اینجور دیگه گفتیم هیچ فرقی ندارد، صورت عمل محفوظ است، کار کرده است. یکی این روایت است که قلت له الرجل یشک که بعد ما یتوزع، فرمود حین یتوزع از کرامین هو حین ما یشک. یکی از این روایت ها هم بله معتبره محمد ابن مسلم است، بله اگر بخواهید بگی صحیح محمد ابن مسلم عیبی ندارد بگویید. این در جلد پنجم، در جلد پنجم وسائل جزء پنجم، در ابواب خلل، خلل الواقع فی الصلاة، باب 27 است، صفحه اینجا 343 است. در این صفحه و در باب 27 توجه کردید روایت سومی است، محمد ابن علی ابن حسین که صدوق است به اسنادی هم محمد ابن مسلم، سند صدوق به محمد ابن مسلم در فقیه انزول که در مشیخه گفته سند درستی نیست، دو نفر توش هست که اونها ولی سیگه توصیقی ندارند، بلکه یادم میاد که اصلا در رجال مذکور نیستند. انا ابی عبدالله علیه السلام، این روایت را درست توجه کنید، علاوه بر صدوق ابن ادریس هم در آخر مستطرفات سرائر نقل کرده است، سرائر نقلم من کتاب محمد ابن علی ابن محبوب عن یعقوب بن یزید عن ابن ابی عمیر عن محمد ابن مسلم. این زور است که روایاتی که ابن ادریس، درست توجه کنید یه قاعده کلیه میگویم، این روایاتی را که ابن ادریس در آخر سرائر نقل کرده است، ما با اون روایات ضعیفه است همه اونها. چرا؟ چون که مرفوع است. ابن ادریس اون اشخاصی که نقل می کند روایت را از او، مثل این که از کتاب حسن ابن محبوب نقل می کند، سند ابن ادریس به حسن ابن محبوب به ما معلوم، چون که حسن ابن محبوب را که درکی نکرده، به وسایط رسیده کتابش، اون وسایط چها بودند، اشخاص زگات بودند یا توشون زعاف بود به ما نگفته چیزی، سندش را ذکر نکرده، مشیخه ندارد اون مستطرفات. رو این حساب اون روایت همش از کار میفته، همش میشه مرفوعه. ولیکن تو این سرائر بعض اشخاصی هست که نقل شیخ از کتاب اونها ولو اونها را درک نشرده است، نقلش معتبر است. یکی از اون اشخاص که اگر دیگر شاید هم منحصره به این باشد یا که کس دیگر هم پیدا بشود، ما هنوز تتبع تام نکردیم. یکی از این اشخاص محمد ابن علی ابن محبوب است. شیخ هر روایتی را از نوادر یا از نقل کند در آخر سرای از محمد ابن علی ابن محبوب، اون روایت سندش به محمد ابن علی ابن محبوب صحیح است. چرا؟ درست توجه کنید میگم چرا. چون که قبل از اینکه این روایات را نقل کند از محمد ابن علی ابن محبوب، میگوید اون نسخه ای که من از اون نسخه این روایات را نقل میکنم، اون نسخه کتاب محمد ابن علی ابن محبوب بود به ید شیخ الطائفه، یعنی به ید شیخ الطوسی، به کتابت شیخ الطوسی، خط شیخ الطائفه بود. اون نسخه ای که از اون نقل می کند نسخه شیخ الطائفه بود، شیخ الطائفه نوشته بود و شیخ الطائفه به محمد ابن علی ابن محبوب سند صحیح دارد، سندهای متعددی، سندهای صحیح دارد. اون در حقیقت روایات شیخ از چه می شود؟ روایات شیخ می شود از اون محمد ابن علی ابن محبوب. خوب این سرائر هم که بله شیخ از مشایخش حساب می شود، دیگر از او نقل شده یا مثلا یه مختصر بله فاصله ای. بله بدون جهت این سرائری که هست از چون که نقل می کند از نسخه مخطوطه به خط شیخ الطائفه، این روایت صحیح حساب می شود. این هم همین زور است. در ما نحنوی از محمد ابن علی ابن محبوب نقل می کند. بله میگوید بر این که خودش شهادت دارد، نسخه خط شیخ از شیخ شهادت داده که این نسخه مال چیز است. بله ندیده باشد بعد از این که شخص ثابت بشود پیش که خط شیخ است، عیب ندارد، فاصله کم است دیگر. بدون زد میگوید که بله ابن ادریس فی آخر السرائر نقلم من کتاب محمد ابن علی ابن محبوب، که از اون کتاب نقل می کند که به خط شیخ الطائفه است، خط شیخ الطائفه بودن ثابت شده بود پیشش که مال خط شیخ است، از اون نقل می کند محمد ابن علی ابن محبوب هم از یعقوب ابن یزید عن ابن ابی عمیر عن محمد ابن مسلم. اونجا دارد بر این که قال بل عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال اذا شكر رجل بعد ما صلى صلاتش تمام شده بعد از صلات شک کرده است، فلم يدر صلاتن صلى عم انا بعن سرکت قنده یا چهار رکت و کان یقینه این انصرف انه قد اتم. اون وقتی که سلام میگفت اعتقادش این بود که نماز تمام شده، شک بعد از صلات است. در این صورت لم یعید صلات، این به این شک صلاتش را آده نمی کند. و کان هین انصرف اقرب الى الحق من بعد ذلك. این به منزله تعلیل است. چرا آده نکند؟ چون جان وقتی که از صلات منصرف می شد اقرب به حق بود، یعنی هنوز تمام نکرده بود می خواست منصرف بشود، اقرب به حق بود. این در جای این تعبد ممکن است که احتمال نقص به واسطه احتمال غفلت باشد، و الا اگر توجه کردید اون مثال انگشتر تو ذهنتون بماند، چه اون وقتی که وضو را تمام کردم چه بعد از 10 سالم یه جور است، اگر اقربیتی در حق ندارد اون زمان، توجه کردید. پس علی هذا این قول امام علیه السلام و کانهین انصرف اقرب الى الحق من بعد ذلك، این به منزله تعلیل است. از این جا معلوم شد بر اینکه مناقشه ای که بعضا تو ذهن میاد و کردند و ما هم سابقا داشتیم که میگفتن بر اینجا جای اطلاق و تقیید نیست، یه مطلقاتی داریم که میگوید شک در صحت لا یعتنابه، یه روایاتی هم داریم که در مواردی که انسان احتمال نقص در عملی داد رو احتمال غفلت لا یعتناب و احتمال عمل صحیح است. اینها مثبتین هستند مطلق و مقید، وحدت حکم همجی نیست مثل اعتقر اقبت هم یه ویزوب باشد، نه شاره در دو مورد تعبد به صحت کرده است، یکی در مطلق موارد شکی در صحت که اون روایات مطلقه میگویند که ولو صحت اتفاقی بوده باشد، یکی هم در مواردی که نه رو بطلان رو احتمال غفلت بوده باشد، با هم دیگه هیچ تنافی ندارند. بله تعبد به صحت این هلالیست، توجه کردید در همه اینها تعبد به صحت کرده است. این حرف درست نیست. اگر ما بودیم و این روایات بود اینها مقید بودند. چرا؟ چون که امام علیه السلام حکم به صحت و عدم العاده را تعلیل می کند به اقربیت شخصی للحق این دل عمل. مقتضای تعلیل این است که اگر این علت نبوده باشد این تعبد به صحت نیست، مقتضای این تعلیل تقیید است. و در ام وسقهی که خواندیم وسقهی بکیر ابن عیون، اون مردی که سوال کرد بکیر ابن عیون از مطلق شک در وضو سوال کرد، رجل بل شک بعد ما یتوضأ، که این مطلق است دیگر. امام علیه السلام جوابی را که فرمود او مختص به موارد احتمال ذکر است که احتمال میداد در عمل حین العمل متذکر بود تمام کرده به احتمال غفلت میدهد. اگر بنا بود بر این که تعبد به صحت علل اطلاق فی موارد شک فی الوضوء بشود، باید بفرماید که لم یرید الوضوء. توجه کردی دیگر تعبد به ذکر معلوم می شود که ذکر مدخلیت دارد احتمالش. رو این اساس این تعلیل و با اون استظهار در اون روایت به اینها تقیید می شود مطلقات، ولو قانون اطلاق و تقیید اینجا مثبتین هستند حکم واحد نیست، ولیکن ظهور و تعلیل و اختصاص تعبد که بعد از سؤال عام تعبد خاصی را فرمود، این قرینه برای این انحصار تعبد است. و کان حین یتوضأ به منزله جمله در مقام تعلیل است، و الا که تعلیل نبود تمام شد دیگه لم یرید الصلاة. اون یه چیزی دیگر چیه؟ اون یه چیزی دیگر چیه؟ و کان عندما حین ما ینصرف اقرب الى الحق، این جمله به منزله تعلیل است. پس علا هازل اساس اینجور فرمودند در مقابل. ولی چرا شک در صحت اتفاقیت ایجاد، اتفاقا انگشتش زیرش آب رفته و به قصد وضو داشت ایجاد، آب به قصد وضو رفته و وضو تمام شد. بله عرض می کنم در مقابل این مقیدات فرموده است مرحوم آقای حکیم در مستمسک داره، ولیکن اینها نمی توانند مقید بشوند چون که در بین روایت دیگری است از او ظاهر می شود برای اینکه تعبدی به صحت علل اطلاق است. منتها اون روایات حمله بر مورد غالب می شود که غالباً انسان شک در وضو می کند، شک در فعل خودش می کند که من چه کار کردم، اونها می شوند غالبی. در صلات هم همین زور است، غالبا که در صلات در رکعاتش شک می کند، شک در رکعت است، شک در فعلشه اونجا تعبد می کند به ذکر تو متذکر بودی و حق را به تمامی و کماله اتیان جردی، ولی اونها هم بر غالب می شود. اینها بله تقیید مطلقات را نمی کند و در بین روایتی هست چند نون ظهور این روایت این است که لا فرقه در موارد صحت اتفاقی هم که انسان شک کند عمل محکوم به صحت است. اون روایتی را که ایشان می‌فرماید، بله این روایتیست که بله عرض می‌کنم، باب 41 از ابواب الوضوء، باب جلد اول باب 41 من ابواب الوضوء، روایت دومی است. و عن عدت من اصحابنا، کلینی از عده از اصحابش نقل می‌کند، عن احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی، عن علی ابن الحکم، عن الحسین ابن ابی العلا، حسین ابن علی ابی العلا هم ممدوح است و روایت من حیث السند حسن است، چون که مدح دارد، مدحی که اعتبار پیدا می کند روایت با او، هم خودش هم چیزی که است، هم برادرهاش، دوتا برادر دارند، علی و اون دیگری. سألت ابو عبدالله علیه السلام عن الخاتمی زغتسلت، این انگشتر دارم، توجه کردی، وقتی که غسل می کنم چه کار بکنم؟ قال حوله من مکانه، او را از مکانش بله تحویل بده، یعنی جای دیگر ببر، دست راستت را می شوری انگشتر را به دست چپت ببر و هاکذا. بعد همین جور و قال فی الوضوء تدره، در وضوء فرمود او را بله دور بده خاتم را، توجه کردی؟ فإن نسیت حتی تقوم فی الصلاة، اگر موقع غسل یا وضوء این کارها را یادت بردی حتی آنکه قائم فر صلات شدی، فلا آمر که انتوید صلات، من نمیگم که صلاتت را آده کن. خب اینکه خاتم را تحویل بده یا دور بزن، به جهت این است که آب زیرش برود دیگر، غسل تمام بشه، وضو تمام بشه. خب الان اون یادش رفته، نماز هم خوانده، توجه کردید؟ این همون مواردی است که صورت عمل محفوظ است، میداند با اون زور وضو گرفته و غسل کرده، همین زور هم نماز خوانده، ولیکن احتمال میدهد این صلاتش و وضوش صحت اتفاقی داشته باشند، آب زیرش رفته باشد، و احتمال دارد که آب زیرش نرفته باشد و باطل بوده باشد. امام علیه السلام تعبد کرده است به صلات که صلاتش صحیح است، تعبد به صلات، تعبد به وضو هم است، چون که بدون وضو که صلات نمیشود، تعبد به وضو هم هست. این معناش این است که قاعده فراغ در موارد صحت اتفاقی هم اعتبار دارد. این حرفیست که مرحوم آقای حکیم فرموده، ولیکن بعضی ها این حرف را قبول نکردند، گفتند این درست نیست. چرا؟ میگم تا فکر کنید برسیم. گفتند، فرمودند بر اینکه این حکم استحبابی را میگه، مستحب، بس انسان موقعی که وضو میگیرد انگشترش را حرکت بده، ولی یقین داشته باشه که آب زیرش میرود، مستحب بس. ولی چه زوری که می بعضی ها میگن موقع قنوت گرفتم مستحب است که نگین انگشت در طرف آسمان باشد، که بله ما پیدا نکردیم روایتش را، ولیکن این دلویزو میگه که دور بدهد، موقع غسل کردن هم او را تحویل بدهد، این یه عمل مستحبی است. از کجا میگید مستحب است؟ زیدش که فرمود و این نصیته فلا امر شبه حال بلا آده، آده نمیخواهد، این معلوم میشه که امر استحبابی است. پس در این در ماننوی به جهت ایصال ما نیست، شک در ماننوی، شک در صحت وضو نیست، چون که عمل مستحبی است، یقین به صحت داریم. شاهدش هم این است که در وضو گفت دور بده، در غسل گفت تحویل بده. خوب اگر بنابر ایصال ما است، فرق نمی کند وضو و غسل. پس این تفریقه شاهد بر این است که عمل مستحب است. آیا این اشکال درست است و این روایت را از کار انداختن درست است یا نه؟ تأمل بفرمایید.